بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم که در مسئله 25 گفتیم اگر مالی از کسی در دریا غرق شده و دیگری این مال را پیدا کنه و با قواسی او را استخراج کنه، اولا آیا این مال ملک او می شود املا؟ ثانیا آیا خمس این مال واجبه یا خیر؟ به حضورتون عرض می شود که گفتیم که در روایت سکونی که دو روایت از ایشون نقل شده بود در کتاب لغت، یک در یک جا تعبیر به سکونی شده و در یک جا به شعیری که ظاهرا هر دوی همون یه نفرن، اسماعیل ابن ابی زیاد. به روایت همچون خود سکونی به اخبارش فقها شیعه عمل میکنن، گفتن به اینکه ضعف مذهبش مضر نیست به وساقتش، منتها در روایت دوم امیت ابن عبدالله گفتیم امیت ابن عمرو قرار گرفته که او توثیق نشده، ولی به هر حال مضمون روایت یکی بود که اگر کسی از مال غرق شده استخراج کنه، بعد فرمود در جایی که صاحب مال ترکه و صاحب المال، صاحب مال ترک کرده باشه و اعراض از مال کرده باشه، در این صورت این مال مال قواس و آخذه. پس ما در این مسئله در دو مقام بحث کنیم. مقام اول این بود که آیا این مال با وسیله به وسیله قواسی ملک قائس می شود املا. دوم اینکه بر تقدیر ثبوت ملک آیا خمس او چه سنخ خمسی است، خمس قوس است املا. عرض کنم حضور اقدستون که نسبت به مقام اول دیدیم که مقتضای قاعده هم همینه که اگر کسی مالش غرق شده به خودشم حی و حاضره، این ولو در آخر دریاه مثل اقیانوس اطلس هم که خیلی عمیق‌ترین اقیانوس دنیاست غرق شده باشه، بالاخره ملکیتش ما صاحب مال خارج نمیشه. اما چطور است که در این دو روایت فرموده، ولی میگیم در روایت قید شد که اذا ترکه صاحبه، رها کرده باشه صاحبش. خب این رها کردن تارتا به اعراض قلبیه، یعنی گفته دیگه ولش کن. بسیار خوب، هر کسی گرفت مال خودش، و یا اینکه عرض کنم که من دیگه در این مال هیچ گونه تعلقی ندارم. اگر اعراض قلبی مسلم و ثابت شد، این معلومه هر کس که گیر بیار اون مال را همانند مباهات اصلیه است که هر شخصی مباح اولیه را گیرا بود مالکم میشه. شبیه این هم در بعض از روایات وارد شده در مورد کسی که یک حیوانی را، اسبی، الاغی را در بیابانی که بی آب و علف گیر اگر آورد، فرمودن به این که این مرشی که صاحبش اعراض کرده، بنابراین اگر دیگری همین مال را گیر آورد میتونه تملک کنه. خب در اعراض قلبی مسلمه، اما اگر اعراض قلبی احراز نشد، آیا مجرد اینکه در دریا غرق شده این کافیه برای تملک دیگری است؟ علل قاعده کافی نیست برای اینکه ملکیت اشخاص به غرق شدن زائل نمیشه، اما اینکه در حدیث فرموده ترکه و صاحبو را صاحبش رها کرده و از طرفی اگر در ساحل پیدا بشه مال صاحبشه، ولی اگر در دریا غرق شد و مالک ترکه او، اینجا بعضی اینطور استناس کرده اند که خب وقتی که در دریا غرق میشه و صاحب مال هم رها میکنه، این خودش اماره بر اعراضه. خب اینکه رها کرده، معمولا اشخاص نمیتونن برن در اعماق دریا و مالشون را پیدا کنند و بیارن، فرضاً به قواس میخوان بگم بده آقا پولت میدیم برو ما را پیدا کن بیار، این هم که نگاهی نمیصرفه که حالا قواسی بره، بخصوص اون قواسهای قدیم که مثل حالا مجهز نبودن، برن مثلا در داخل دریا پیدا کنن این مار را یا پیدا نکنن. که ان این گونه مالهایی که غرق می شده یک اماره ای بوده بر این که صاحب مال دیگر مایوس از پیدا کردن ماله، و چون مایوسه دیگه که ان از اون مال اعراض میکنه. خیلی خوب، اما به عکس اون چی که در کنار دریا پیدا بشه، خب این که از کنار دریا پیدا شده معنیش این که توقعش از مال قطع نشده و او را رها نکرده، لذا اگر در ساحل گیر آمد خب مال خودشه، اما وقتی که در دریا غرق میشه، این که عادتاً او را ول کرده و رفته، این نشانه اینه که اعراض قلبی هم شده است. بنابراین بگیم که ولو اعراض قلبی احراز هم نشده باشه، اما رها کردن مال و رفتن، این به منظره اعراض و در نتیجه میشه مثل مباهات اصلیه. یا بگیم که خیلی خوب، گاهی هم بعض از اوقات بالاخره در دین مقدس اسلام این اجازه داده شده که خب حالا وقتی مالکش پیدا نمیتانه بکنه یا مالک مالی مثل لغت پیدا نمیشه، دیگران از این مال استفاده بکنن اگر پیدا کردن، مثل لولویی که حالا در شکم یک سمکهی پیدا شد، دیگه نمیگردیم که آقا این شاید یک کسی در بین راه دریا از دستش لولوی قطع شده باشد و یک سمکهی او را بلعیده باشه. بعید نیست که گاهی اینطور باشه که بگیم شرع مقدس اسلام گفته که اگر عادتاً مالک دنبال مالش نیست، همین مقدار کافی باشه برای اینکه اگر دیگری بر این مال ظفر پیدا کنه، حق تملک اون مال را داشته باشه. که نیاز نیست که علاوه اعراض قلبی رو ما از کجا میتونیم پیدا کنیم که او واقعا در قلبش هم از این اعراض کرده و دیگه گفته هر کسی گیرش بیاد مال او باشه. همین که امام فرموده ترکه او صاحبه، یعنی دیگه نیست در اینجا، منتظرم نیست، متوقعم نیست، رفته دیگه دنبال کارش. اگر رفته باشه و ورها کرده باشه، حالا ولو احراز قلبی او را برای ما ثابت نشده باشه، به همین مقدار بگیم هر دیگری اگر رفت و با قواسی پیدا کرد مال او میشه. اما این که آیا خمسش هم واجبه یا نه؟ خب ما در ادله قوس ثابت کردیم که خمس واجبه، اما اون ادله منصرف بود به اون قوسی که متکون فی البحر را قواس استخراج کنه. برای در زیر دریا مثلا مرواریدها، مرجانها و امثال اینها را استخراج کنه، اما در مورد مال غرق شده نصی وارد نشد که اینجا هم باید خمس بده. لذا برخی گفتن که دلیل وجوب خمس فی القوس شامل این فرض نمیشه، و در این دو روایت سکونی هم اسمی از دادن خمس برده نشده. پس بگیم که در مورد مالی که غرق شده است دیگه اینجا وجوب خمس نیست، مگر از باب کلی فائده که بعد از یک سال اگر چیزی از فائده باقی موند باید خمسش بده، مثل همون لولی که در شکم ماهیه. اما بعضی بزرگان این احتمال داده اند که بالاخره چون این هم نصیب بالقوس شده است، پس حکم قوس در اینجا هم نیست ثابته، و اینکه اختصاص بدیم قوس را به خصوص اون چه متکون فی البحر است، این چندون اختصاصی نداره با وجوب، با از کنم که چیز اطلاق ادله که همین اطلاق را مرحوم حدائق هم در جلد 12 صفحه 344 به این اشاره کرده. خب عرض کنم حضورتون که دیدم بعض از معاصرین میگویند که اساساً این دو روایت معرضون انهاس بین قدما، برای اینکه قدما اصلا از مالی که در دریا کسی پیدا کرده و غرق شدن اسمی در کتب قدما برده نشده، و این نشانه این است که این دو روایت با اینکه به مرعا منهم و منظرین فتوا ندادند که ان از این روایت اعراض کردند. خب این ادعاییست. اولا که خب دی از بزرگان که نقل می کنن از کنن مرحوم حکیم و دیگران این را متعرض شده اند، و از کنم حضورتون که دارن در شرایع هم آمده باشه. منگهی اثبات این که حالا چون نگفته اند پس معرضون انها باشه این روایت، این دلیل نمیشه. ممکنه که خب چون دیدم محل ابتلایان نبوده چندان ذکرش نکرده باشن. خب مسئله بعد مسئله 26 مسئله 6 بخوانید چه بود؟ درست. خب بله عرض میکنم حضورتون که مسئله دیگر این بود که حالا اگر در زیر دریا معدنی از یاقوت، زبرجد، غیر ذلک پیدا شد، آیا خمس او واجب هست یا نه؟ خب مسلمه خمس او واجبه، اما آیا خمس معدن که 20 دیناره نصاب اگر به 20 دینار رسید واجبه، یا خمس قوس که 1 دینار واجبه؟ این مسئله 26 که سید می‌فرماید بعیدیست که خمس همون قوس واجب باشه. خب اولا که مسئله آیا در داخل دریا معادن پیدا میشه؟ خب این که بله، قابل انکار نیست. گاهی از اوقات در داخل دریاها معادنی مثل نفت در زمان ما، گاز در زمان ما پیدا میشه. در ازمنه قبل هم گاهی بوده که آتش فشانی در داخل دریا حاصل میشده، مثلا ماده کبریت یعنی گوگرد یا زاج و امثال اینها در دریا حاصل می شده. پس اینکه وجود معدن در دریا یه امر خلاف متعارفی نبوده و هست، بوده و الان هم هست. اما حالا فرض کنیم اگر در داخل دریا مرکزی و معدن یاقوتی یا عقیقی یا امثال اینها پیدا شد و شخص رفت او را با قواسی پیدا کرد، خب خاناخا این یا مشمول ادله قوسه یا مشمول ادله معدنه، پس اصل وجوب خمس یقینا مفروغ عنه، زیرا از یکی دو حال خارج نیست، یا مشمول ادله قوسه یا مشمول دلیل معدنه. منتها سخن این است که کدام یکی از این دو؟ خب اگر معدن مشمول دلیل معدن باشه، حالا اگر کسی با قواسی از معدنی عقیقی زبرجدی فروزه خارج کرد، اگر به حد 20 دینار رسید تخمیسش واجبه و در کمترش خیر. اما اگر مشمول دلیل قوس باشه، خب در کمترش هم واجب هست که تخمیز کنه و خمس بده. اینجا چه باید کرد؟ سه قول در مسئله. یک قول این است که این مطلقا خمسش واجبه، ولو اینکه کمتر از یک دینار باشه. چرا؟ گفتن برای خاطر اینکه چون بالاخره در صحیحه حلبی وارد شد که اگر کسی قوسی به قوس لؤلؤی را استخراج کنه یا یاقوتی را استخراج کنه بر او خمس واجبه، خب این اطلاق اقتضا میکنه که هر چه به این وسیله استخراج بشه و لؤلؤ و مرجانی باشه، خمس او واجبه، ولو اینکه حد نصاب قوس نرسه. خب به این اطلاق ایشون تمسک کرده و فرموده است که این مشمول اطلاقه. در جواب گفتن که خب درسته که اطلاق هست، در جا اسمی برده نشده از نصاب، ولی ادله ای که در نصاب قوس وارد شد و محدود کرد به یک دینار، این دلیل میتوانه مقید و مخصص این اطلاق باشه. نظریه دوم این است که گفتن این مشمول ادله قوس، پس ولو از معدنی که در دریاست استخراج کنه مشمول دلیل قوس و بنابراین ورش واجب است که در صورتی به حد نصاب قوس برسه خمس واجب میشه و الا فلا. پس بگیم به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در صحیحه ابن ابی عمیر آمد و همچنین از کنم روایت محمد ابن ابی عبدالله که بزنطی از او نقل کرده بود، این دو را کنار هم قرار داده، معدن و قوس را. این نشانه اینه که اون معدنی که برش خمس واجبه و نصابش 20 دیناره، اون غیر معدنی است که در دریا حاصل بشه. پس بگیم ما فی البحر یا ما حصل بالقوس فی البحر، این اطلاق شامل میشه چه اون چی که از سنخ معادن است یا متکول فی البحر به غیر معدن، اون چرا که معادن است که خمسش 20 دیناره، معادنی است که به غیر قوس باشه، یعنی در عرض بری و بحری، بری باشه و بحری نباشه. این احتمال را هم برخی از بزرگان داده اند و ولی مرحوم مفید میگه نه، این هم مشمول ادله معادنه و باید اگر به نصاب 20 دینار رسید خمس بده و الا مشمول دلیل قوس نیست. خب فرد برای این که هر دو اطلاق داره متاسفانه، هم عدل ها بله، پس لامحال اون وقت بنابراین دو دلیل در اینجا میشن مجمل دیگه نیست، اینطور میشه که حالا مطلق کدام بر دیگری مقدمه. خب اگر بازگشتش به اطلاق شد، وقت ما برگردیم به همون دلیلی که صحیحه حلبی بود که فرمود اونچه که از بر خارج بشه من اللؤلؤ و المرجان ففیه الخمس، به این اطلاق عرض کنیم و بگیم که نه دیگه، طبق این دلیل هر چی که از این جنس خارج شود در او خمس و نصابی هم در صحیحه حلبی معین نشده، پس بعید نیست همونطور که سید میگه احوت آن است که ولو به حد دینار هم نرسد خمس واجب باشه، حرف قابل قبولیه. و آخرین مسئله ای که امروز به عرض برسانم که شنبه انشالله در مورد دیگری وارد بشیم، پنجمین مورد، مسئله انبره. می‌فرماید الانبر اذا اخرج بالقوس جرى عليه حكمه و ان اخذ على وجه الماء او الساحل ففي لهوغ حكمه له، اگر انبری در ساحل دریا روی آب پیدا شد آیا حکم همون قوس را داره یا نه؟ وجهان والاحوت اللهوغ و احوت منه اخراج خمسه و ان لم یبلغ نصاب. از کنم انبر یه چیز خوشبویه، شبیه از کنم همینی که از ناف چیز به دست میاد، مشک بهش میگن، معمول هم از دریا و کنارهای دریا گرفته میشه. حالا متبعه سر این است که این چه مادهیه؟ مرحوم مفید میگه این یکی از مواد معدنیه و در داخل دریا متحصل میشه. بعضی ها گفتن نه، انبر عرض کنم حضورت این که محصل از رجیع یکی از حیوانات دریاییه، مثل که مثلا مشکی در حقیقت یه رجیعیست از آهو، این هم در دریایی بعض از سمک ها هستن که غیر از مدفوعشون و غیر از اون عرض کنم که فضولاتشون چیز را خارج میکنن از بدنشون که این میشه انبر و اینطور معطره. بعضی هم گفتن که نه، در داخل دریا بعض از مثلا چشمه های پیدا میشه که از اون چشمه ها میجوشه این ماده انبر و بعد خوشبویه که مرحوم مفید این احتمال رو میده. بر اساس این نظرات هم قهرن در مورد خمس این مختلف شده، در این که بلا اشکال خود انبر به شخصی نس درش وارد شده، همون صحیحه حلبی که سوال میکنه از انبر و لولو میگه درش خمسه، بحثی نیست. اما اینکه حالا حتما معدنه یا رجیع حیوانیه یا اینکه یک بقول استاد خویی یک از کنم که نباتیست در دریا حاصل میشه و اون نبات مثل مرجان که نباتی است و از این انبرم از این قبیل باشه، اینا همه محتمله. اذا این که ایشون میفرمان معدنی است در دریا، این حرفا خیلی مسلم و قطعی نیست که ما بگیم حتما معدنی از معادن دریاست. مرحوم حاج آقا رضای همدانی از یه راه دیگری در همین جلد اخیر که صفحه 90ش ذکر میکنن، میگن ببین که خب معدن جایی است که یک شیئی در او مستقر شده باشه، و چون بالاخره انبر از کنم دریا استخراج میشه، پس صحیح است که بگیم جزء معادنه. خب استاد خویم نقل میکنه پس بگیم سمک هم از معادنه دیگه، چون اونم در دریا مستقر میشه دیگه، یا خیلی چیزهای دیگر مثل متکونات فی البحر هم از قبیل مرجان و مروارید، این هم که در دریا متکون میشن. نه، این دلیل نمیشه که چون در دریا مستقر است و اونجا حاصل میشه پس بگیم که این جزء معادنه. خیلی بنابراین این که حتما ما اثر معدنی بر انبر بار کنیم، این چندون ثابت نیست، و بلکه احتمال خلافش را بسیاری از بزرگان در تفسیر انبر دادند. خب اما از طرف دیگرم بگیم حکم قوس را داره، چون بالاخره اگر حکم قوس باشه پس انبری که روی دریا قرار گرفته یا در ساحل دریا پیدا شده، این دیگه درش خمس نیست، قوس هم چون نه قوس هست و نه معدنه. سیدم این تفسیر را داده، گفته بعید نیست که بگیم اون انبری که بالقوس حاصل شده و مشمول ادله قوسه، و قهرن خمس واجبه و نصابش هم دیناره. اما اونی را که به قوس حاصل نشده روی آب پیداش کردن یا در ساحل دریا قرار گرفته، این دیگه مشمول دلیل خمس اصلا نیست. اما این احتمالا باید با اطلاق صحیح حلبی نمیزاده، چون صحیح حلبی میگه سألته عن الانبر و قوس اللؤلو قال فیه الخمس. قوس را کنار لؤلو گذاشته، در انبر صحبتی از قوس نکرده، معناش اینه که سؤال از مطلق انبر شده و سؤال از قوس لؤلو شده. در قوس لؤلو فرموده خمسه، اما در انبر بدون قوس هم فرموده خمس ثابته. بنابراین پس این احتمال اقوا برادر میاد، اخذن به صحیحه حلبی که بگیم انبر از معادن هست یا نیست، این که خیلی مسلم نیست که بیان بگیم خمس معدن به ما انه معدنون برش بار میشه، چون که مرحوم مفید فرموده. حرف جناب آقای محقق همدانی هم که چنون چندون قابل قبول نیست. پس بیان بگیم چون در صحیحه حلبی سؤال از انبر شده و امام فرموده در انبر خمسه، بگیم آقا انبر به هر کیفیتی که نصیب شخص شد در او خمس واجبه، حالا خواه بالقوس باشه یا از وجه دریا و روی صفحه دریا عصف کنه یا در ساحل عصف کنه. به نظر میاد این قول شاید اقوا باشه. باقی مطالب من که نوشتم و به عرضتون رتمن خواهد رسید، والحمدلله. انشاءالله روز شنبه